امروز 9 اکتبر است و شما برنامه خبری و تحلیل اخباری آزادی را در پخش مستقیم تماشا دارید. سلام بینندگان مهربان، در چند دقیقه نزدیک این موضوع ها را به بررسی خواهیم گرفت. ادامه خونریزی در خاورمیانه، امر وزیر دفاع اسرائیل برای در محاصره قرار دادن نوار غزه. یگانه نانووری ایلابود خلبان توجیک را که در اوکراین کشته شد در زادگاهش ولایت سوخت به خاک سپاریدند. و طلبگران زیادی جراحی پلاستیکی در توجیکستان پزشکان خارجی را به این کار جلب کرده است. یوف گالانت وزیر دفاع اسرائیل امروز گفت که امر داده است نوار غزه را به تمام محاصره کنند و افزود به این منطقه که در میان اسرائیل و مصر قرار دارد برق و آب و مواد غذایی انتقال دادن نخواهد شد. فرمان محاصره نوار غزه دو روز بعد از حمله خونین حماس به اسرائیل صادر شد که در نتیجه آن 700 نفر کشته و صدها تن دیگر مجروح گردیدند. در حمله های جوابی اسرائیل تا کنون بیش از 500 فلسطینی جان دادند. گزارش صدای آمریکا را در این باره کیومرسی تو تقدیم میکند.
بسیاری ها حمله غافلگیرانه حماس را به فاجعه 11 سپتامبر سال 2001 در امریکا مانند میکنند. فقط در یک حمله به جشنواره موسیقی در نزدیکی نوار غزه صدها جوان کشته شدند. ارتش اسرائیل اعلام کرد که جنگجویان حماس زیاده از 100 کس را گرفتار گرفته به غزه بردند، از جمله زنان و کودکان را. در میان آنها یافا ادری 85 ساله نیز هست. نبیره او ادوا حادثه را چنین شهر داد:
In Facebook that the Hamas posted
ما با جستجوی بی بی هم سر کردیم و نوارهای را در فیسبوک پیدا کردیم که گروه حماس پخش کرده است. در ویدیو دیدن ممکن است که چگونه او را می ربایند و به نوار غزه می برند. چهار مردی مسلح و او بی بی هم 85 ساله و بیمار است. تصویر کردن دشوار است که چگونه ترسیده است. 85 ساله است، بیمار است، با خودش دارو ندارد.
Again, she's 85. She's sick.
گروه حماس اعلام پیروزی کرد و گفت که در حمله به اسرائیل به کامیابی نائل شد. ابو عبیده سخنگوی القسم شاخه نظامی حماس میگوید که این گروه قهرمانانه جنگیده است و در چند جبهه کشته و مجروحان را جمع میکند. القسم در تلگرام گفت که حماس از شب شنبه تا صبح یکشنبه موشک های زیادی به تل اویو سر داده است. حماس گفت این کار قصاص از اسرائیل برای حمله به یک بنای استقامتی در نوار غزه بود. از آن طرف اسرائیل بمب‌باران نوار غزه را ادامه می‌دهد. در این حمله ها صدها فلسطینی کشته شدند. اسرائیل می‌گوید که ده ها نفر از جنگجویان حماس را اسیر گرفت. حمله حماس برای مقامات قدرتی اسرائیل غافلگیرانه بود.
این یک شکست بزرگ برای خدمات مخصوص نظامی در جنوب است. همه این در یک جایگاه پس از جنگ تحقیق می شود، نه حاضر.
اسرائیل حالا به دعوت نیروهای ذخیروی آغاز کرده است و بسیاری از کارشناسان پیش بینی می کنند که این کشور به حمله زمینی به نوار غزه آماده می شود. جنگ میان حماس و اسرائیل واکنش های زیاد را در دنیا به میان آورد. کشورهای غربی از جمله آمریکا حمله حماس را به اسرائیل محکوم کردند. ایران، سوریه و گروه حزب الله لبنان از حماس طرفداری کردند. کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان به ختم نزاع دعوت کردند. وزارت کارهای خارجه تاجیکستان روز 8 اکتبر گفت که زورآوری را قطعی محکوم میکند و برای به اعتدال آوردن وضع طرفها را به مکالمه میخواند.
گزارش همکارم کیومرسی تو بود. وزیر خاورمیانه نه تنها برای این منطقه بلکه ده ها کشور دور و نزدیک آن نگران کننده میماند. تحلیل وضع در بسیاری از رسانه های دنیا ادامه دارد و هر یکی سبب های این جنگ و تاثیر آنها به امنیت منطقه و همچنین نقش بازیگران بیرونه را در آن توضیح دادند. همکارم خرمون بقازاده که تحلیل خبرگزاری رویترز را در این باره مطالعه کرد، حالا در استودیو با ماست. خرمون سلام. اول از نکات اصلی تحلیل می گفتید.
بله شهلو، اکثر هم صحبتان ریترز حمله گروه حماس به اسرائیل رو به سابقه نامیدند، همون گونه که از این گزارش هم شنیدیم و میگویند بعد این نه تنها تلاش های ایجاد شرایط نوی امنیتی در خاورمیانه، بلکه آرمان های خود فلسطینیان هم با پشتیبانی و پشتیبانی کلیدی آنها ایران برای بنیاد دولت فلسطین به هم میخورد. هجوم روز شنبه به اسرائیل در 10 سال اخیر نظیر نداشت و به دوره راست آمد که امریکا در عوضی یک سازش دفاعی با عربستان سعودی از تلاش‌های عادی شدن روابط میان این کشور با اسرائیل پشتیبانی میکند. همزمان این هجوم میتواند تلاش‌های اخیر سعودی ها و ایرانی ها را هم برای بهتر شدن مناسبت هایشان به هم زند. و یک سوال این است که از این حمله حماس چی میخواهد؟ مقامات فلسطینی و یک منبع در منطقه بریترز گفتند پیام حماس این است که اگر اسرائیلی ها در فکر امنیت باشند نباید فلسطینی ها را نادیده بگیرند و همه گونه سازش با عربستان سعودی تلاش های عادی شدن مناسبت ها با ایران را هم پیش پا میزند. یعنی از نگاه آنها در حل مسئله همه شریکند به غیر از خود فلسطینی ها. نظری دیگر هم هست، مثلا منبع در منطقه که با افکار مقامات ایران و گروه حزب الله لبنان شناس است گفته است این پیام به عربستان سعودی روانه شده است که به اسرائیل مایل شده است و همچنین به امریکا. یعنی اینکه اگر با فلسطینی ها مناسبتی برابر صورت نگیرد تمام منطقه ناامن خواهد شد.
بله، یکی از سران حماس در لبنان اسامه همدم گفته است کشورهای عربی باید این را اعتراف کنند که قبول طلب های امنیتی اسرائیل باعث ایجاد صلح نمی شود. پس چی چیز می تواند روی صلح را باز کند؟
از نگاه آنها پیشگیری از توسعه شهرک‌های یهودی نشین و تأسیس کشور مستقل فلسطین، ولی اسرائیل همیشه امنیت منطقه را شرط اول شمرده است، در حالی که واقعه‌های اخیر چه اندازه شکننده بودن آن را نشان دادند.
برخی تحلیلگران اوج گرفتن شدت را در این منطقه به منفعت روسیه می دانند و حتی دست داشتن مسکو را به آن ذکر می کنند. در این باره چه گفته های هست؟
بله، تحلیلگران ریترز در این مورد بیشتر به ایران اشاره می کنند و می گویند در هر ضربه حماس به اسرائیل ایران هم شرکت دارد. امروز نیز وقت بسیار کشورها طرفها را به قطع خونریزی دعوت میکنند، تهران حمله روز شنبه را عمل خود دفاعی نامیده است. مشاور آیت الله علی خامنه ای رهبری اولی ایران گفت تا زمانی که فلسطین و بیت المقدس آزاد نشوند کشورش در کنار رزمندگان فلسطینی میستد. تحلیلگران میگویند با کمک تسلیحاتی به شبکه وسیع جنگجویان در خاورمیانه، یعنی در لبنان، سوریه، عراق، یمن و همه غزه، ایران موقع خود را در منطقه پرقوت میکند. و دنس روس یک رهبری پیشینی گفت و شنید های خاورمیانه هم گفته است که هدف نیزای اخیر پیشگیری از پیشرفت در مذاکره های ایالات متحده آمریکا، سعودیه و اسرائیل است.
تشکر همکارم خیرمان بقوزاده بود. در برای نگاه ها به سبب اوج گرفتن خونریزی بین فلسطینیان و اسرائیل و عاقبت های این نزاع صحبت میکرد. برنامه اخباری آزادی را تماشا دارید. در شمال تاجیکستان یک هوانوردی را به خاک سپاریدند که به گفته نزدیکان در جنگ روسیه با اوکراین کشته شده است. خوشبخت تورسونوف 35 ساله طریق شرطنامه در ارتش روسیه کار میکرد و بی آگاهی والدینش به جنگ برده شده است. حالا آنها در سوگ نشستند و فرزان محمدی از شهر کونی بودام در این باره گزارش میدهد.
خانواده تورسونوف ماتم دارد. پیوندانش میگویند در اولی ماه آگوست تماس با خوشبخت تورسونوف، فرزند خانواده و هوانورد ارتشی روسیه، قطع گردید. پس آن به آنها گفتند که او در اوکراین کشته شده است. روز 7 اکتبر خوشبخت را در زادگاهش شهری کنیبادان به خاک سپاریدند.
اول اكو خودش چه کاپیتان بود روی کردند ما عین باین بی خبر من بچه تربیت کردیم نقص خوند.
والدینش میگن از رفتن پسرش به جنگ روسیه علیه اوکراین هیچ کس آنها را با خبر نکرده است. خوشبخت تورسونوف 35 سال داشت و صاحب یک پسر بود. او پس از ختم مکتب لیسه شهری کنیبادان به اختصاص هوانوردی شهر سیزرن روسیه رفته است. بعد خط مدت در تاجیکستان زیسته و باز به روسیه برگشته است. چند وقت به حیث پاسبان کار کرده و با شرطنامه به ارتش روسیه پیوسته است. به گفته پدرش و یگانه نانآوری خانواده بود.
البته نمیخواستند. کی میخواد که فرزندش نابود شود؟ خیلی همین خیلی شد. خواهش خودش می یا از طرف دولت استانگی می من اینشه اون من نمیدونم.
اهل این خانواده میگن از کار خوشبخت در روسیه تنها خوشبختی را منتظر بودند. مانند هزاران نفری که سالهای آخر تقدیر خود را با روسیه پیوستند. ولی اکنون درک میکنند که آن امید و آرزوها خطا بودند. روسیه که ماه فوریه سال گذشته به اوکراین حمله کرد، صدها محبوس و مهاجر تاجیک را با شیوه های مختلف به این جنگ جلب کرده است. به اطلاع دریافتی ده ها زاده تاجیکستان در آن جنگ به هلاکت رسیدند و برخی از کشته شدگان را پیوندانش به کشور آورده و دفن کردند. پیوندان اکثر کشته شدگان میگویند که آنها را خیلی کم از این حالت باخبر میکنند. به گفته خدمات استخباراتی بریتانیا، مقامات روسیه از ماه می سال 2023 به طور فعال زادگان آسیای مرکزی را به جنگ جلب میکنند.
در تاجیکستان استفاده از جراحی پلاستیکی تو رفت معمول می شود. زنان و مردان برای برطرف کردن نقص در بدن و یا آنهایی که از سیمای خود راضی نیستند آگاهانه زیر تیغ جراح می روند. گزارش همکاران ما در همین بار است.
لحظه از کاری فواد ریدا جراحی از لبنان شش ماه پیش به تاجیکستان کوچید، هم کار می کند و هم پزشکان تاجیک را آموزش می دهد.
جراحی های پلاستیکی را تنها در زنان نه، بلکه در مردان هم انجام می دهیم. مثلا مردان بیشتر برای تغییر چشم و ابرو و بینی و رفع چربی شکم مراجعت می کنند. برخی دیگر از مردان برای جوانسازی چهره خود اینجا می آیند.
سالهای آخر در تاجیکستان بازار جراحی پلاستیکی گرم شده است. در بیمارستان های دولتی و خصوصی به تحریر سیمای شخصان ناراضی از ظاهرشان کمک میکنند. بعضی از پزشکان خارجی نیز با توجه به این به تاجیکستان آمدند، ولی شکایت ها از کاری آنها کم نیست. فواد ریدا هم رد نمیکند.
من یک طبیب جراحی پلاستیکی را میدونستم، نامش را نمیگویم، ولی از یک کشوری همسایه شما است. وی در اینجا جراحی پلاستیکی میکرد. دیرتر معلوم شد که او اصلا جراح نبوده است. مشتری باید پیش از مراجعت به جراح باید تجربه کاری او را دقیق کرده بعدا نزد او رود.
فواد ریدا در حال به تاجیکستان آمد که صدها پزشک تاجیک ترک کسب و کشور کرده به مهاجرت و اساسا به روسیه رفتند. جراحی لبنانی میگوید تاجیکستان را انتخاب کرد چون یک کشوری مسلمانی برای کار و زندگیش مناسب است.
از این پیش در ارمنستان بودم، اما برای من محیط اینجا پسند آمد. در ارمنستان وقتی میفهمند که تو از دین و مذهب دیگر پیروی میکنی، مناسبت به تو تغییر مییابد. در اینجا چنین نیست و من خود را اینجا راحت احساس میکنم.
در حالی که طلبگاران جراحی پلاستیکی در تاجیکستان زیاد می شود، این مسئله در بعضی از کشورهای منطقه باعث به ایجاد بحث‌های مذهبی شده است. چند سال پیش مفتیات قرغیزستان فتوا داد که توسط جراحی طرح بدن خود را تغییر ندهند. طبیبان می گویند که زنان و مردان قبل از انجام همه گونه جراحی پلاستیکی باید مشورت متخصص و روانشناسان را بگیرند.
زمانی که یک فرد مراجعه می کند به یک سنتر زیبایی، او نمیداند که کدام پروسیجر به من بهترتر، چون هنا امین ایده را دارند که میخواهند زیباتر شوند. این مسئله کاملا مربوط به متخصصی هست که تحت نام متخصص زیبایی کار میکند. به این لحاظ باید متخصصین هم عادلانه تر کار کنند.
دوستان مهربان، با همین مطلب برنامه امروز اخباری آزادی را خلاصه میکنیم. تشکر که این 15 دقیقه با ما بودید. فراموش نکنید فردا برنامه های دیگر داریم که شما را منتظر خواهیم بود. خود را احتیاط کنید و خدا نگهدار.
عزیزا. خیمت میکنی خیلی ارزان شد. دو سه سامان ارزان
شد. سلام، خبرهای رادیو آزادی رو من مومین احمد تقدیم
میکنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیو آزادی
سباب نبودن جمعیتون با او در
اومد اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گل خوجا هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیلی خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
درود به شنوندگان گرامی، من میرزا نبی خالق‌زاد در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. ارتش اسرائیل شب 8 به 9 اکتبر به 500 موضع در نوار غزه ضربه زده است. به اطلاع ارتش اسرائیل، ساختارهای حرکت حماس و جهاد اسلامی مورد حمله قرار گرفتند. ضربه ها بدون توقف تمام شب ادامه کردند، میگویند شاهدان. ساکنان محلی از تخریب بی سابقه منزل ها و تعداد زیادی کشته شده ها خبر میدهند. من از سال 2007 شاهد همه عملیات جنگی بودم، اما هرگز چنین حادثه را ندیده بودم. ظاهرا هیچ خط سرخ موجود نیست و گویا تمام نوار غزه هر کدام بنای آن مورد هدف قرار گرفته است، گفته است یک ساکن محلی در صحبت با روزنامه گارتس. ارتش اسرائیل میگوید میان موضع‌های مورد هدفش 8 ستاد حرکت حماس، مسجدها و نقب‌هایی بودند که توسط آنها به غزه اسلحه وارد می‌شد. رومانیا با 4 هواپیما 245 شهروندش را از اسرائیل بیرون برآورد. قسمی از آنها زائران هستند. وزیر کارهای خارجه رومانیا روز 9 اکتبر گفت 2 هواپیما به شرکت ملی ترام تعلق داشته، 2 هواپیما خصوصی است. به قول لومینیتا آدوبسکو در 2 روز آخر در مجموع 800 رومانی اسرائیل را ترک کردند، تقریبا همین مقدار در آنجا ماندند. مقامات مجارستان گفتند که 325 نفر از جمله بعضی از شهروندان اسرائیل، شویتسیا، آفستریا، آلمان، بریتانیا و پرتغال را از اسرائیل بیرون آوردند. تاجیکستان خواهان هر چه زودتر پایان دادن به خشونت‌ها میان اسرائیل و گروه فلسطینی حماس شد. وزارت کار خارجه تاجیکستان روز 8 اکتبر در بیانیه گفت زورآوری را قطعاً محکوم کرده برای به اعتدال آوردن وضع طرف را به مکالمه می‌خواند. مسئولان وزارت از هیچ کشور یا گروه نام نگرفتند. یک روز پیش 7 اکتبر گروه فلسطینی حماس به جنوب اسرائیل حمله کرد و درگیری دو جانب تاکنون ادامه دارد. روسیه اصلی‌الدین شریپوف، برادر شفکت محمد، مدیر تلویزیون پیام، رسانه وابسته به حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی را به تاجیکستان استرداد کرده است. به نقل پیوندانش، او ماه سپتامبر سال 2022 در روسیه دستگیر و 1 اکتبر امسال به تاجیکستان استرداد شد، ولی هنوز جای نگهداریش معلوم نیست. مقامات دوشنبه در رابطه با آن هیچ اطلاعی ندادند. با خلاصه داستانی تگل استرویف در نیژنه تگل روسیه، او به همکاری با سازمان‌های ممنوع یا تبلیغ آنها توسط اینترنت، یعنی قسم 2 بند 307 کدکس جنایی تاجیکستان گمان بر است. در صورت اثبات اتهام به او از 5 تا 8 سال زندان تهدید می‌کند. نینا چتورتکاوا، وکیل مدافع اسدین شریپوف در روسیه، از پیوندانش خواسته است برای حمایت او در تاجیکستان ادوکات بگیرند و ای گفت
برای حمایه او و جلوگیری از استردادش به تاجیکستان عریضه نوشتیم و خواهش نمودیم که به او مقام مهاجر داده شود. رد کردند و عریضه دیگر برای دادن پناهگاه موقتی پیشنهاد نمودیم. جواب ندادند و او را استرداد کردند.
Там обжалуется, было заявление на предоставление временного убежища. Мы не дали это право реализовать.
Мақомоти Тоҷикистон дар соли гузашта назик ба 100 нафар аз ҷумла 18 гумонбар ба терроризм ифродгароиро аз кишварҳои хориҷӣ аз ҷумла Русия ба душанбе оварда, бархиро ба муҳлатҳои дароз зиндонӣ карданд. Шунавандагони гиромӣ, тафсилоти бештар дар ин мавзуъро дар идомаи барнома бишнавед. پرزیدنت های ازبکستان، قزاقستان و روسیه شفکت میرزایف، قاسم جمر تاقیب و ولادیمیر پوتین در مراسم آغاز انتقال گاز روسیه به ازبکستان طریق لوله آسیای مرکزی مرکز اشتراک کردند. خدمات مطبوعاتی کرمل اطلاع داد که مراسم آنلاین برگزار شد. پیشتر شرکت قزاق گاز خبر داده بود که انتقال گاز روسیه به ازبکستان با واسطه لوله آسیای مرکزی مرکز از ماه اکتبر امسال آغاز خواهد شد. حکومت ازبکستان اعلان کرد که برای برون رفت از بحران انرژی در تیر ماه زمستان می‌خواهد از روسیه گاز خرد. اوزبکستان در میان کشورهایی که به چین گاز می‌فروشند در مقام پنجم قرار دارد. طبق اطلاع آژانسی آمار اوزبکستان، این کشور در 6 ماه اول امسال در عمان به مبلغ 278 میلیون و 400 هزار دلار به خارج گاز طبیعی فروخته است. و باز یک خبر دیگر از تاجیکستان. دسته منتخب تاجیکستان از مسابقات قهرمانی جودای جهان میان جوانان که روزهای 4 و 7 اکتبر در پرتغال برگزار شد با یک مدال برنجی برگشت. این مدال را پهلوان 20 ساله تاجیک ابوبکر شروف در وزن تا 73 کیلو به دست آورد. وی در دور اول روسان کاراتچی آمریکایی، در دور دوم گابریل فلاکاوی برزیلی، در دور سیوم گرگلی ادارجانی مجاری را شکست داد و به دور چهار نهایی راه یافت، ولی ابوبکر در چهاریک فینال از المات ادلیت قزاق مغلوب شد. بعدن شروف در دور تسلا بخش با الیاد پریوی از فرانسه غالب آمد و در مبارزه برای نشان برنجی کیتو کیهاری ژاپنی را شکست داد. یادآور می‌شویم نورعلی امام‌علی پهلوان تاجیک در قهرمانی جودای جهان میان جوانان که سال گذشته در شهر گویاکیلی اکوادور دایر شده بود، در وزن تا 65 کیلو با مدال طلا سرفراز گشت.
سفارت افغانستان در دوشنبه با اعلان ماتم 3 روزه به خاطر قربانیان زلزله هرات پرچم کشورش را پایین آورده است. مسئولان کمیته حالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان میگویند با سپارش حکومت کشور آماده ارائه کمک‌های نجات‌دهی در کشور همسایه هستند. به اطلاع سفیر افغانستان در تاجیکستان، در زلزله روز گذشته بیش از 2,500 نفر جان باخته، هزارها نفر دیگر مجروح شدند. جزئیات موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد میکنم. صبح 9 اکتبر مسئولان سفارت افغانستان در دوشنبه به خاطر قربانیان زلزله مرگبار در هرات پرچم سه‌رنگه کشور خود در صحن حولی سفارتخانه را پایین کشیدند. همزمان در تالار پذیرایی این سفارتخانه کتابی ثبت همدردی با مردم هرات گذاشته شد. ساکنان دوشنبه و سفیران مقیم پایتخت تاجیکستان در این کتاب پیام غمشریکی نوشتند. امود اجر سفیر ترکیه در تاجیکستان یکی از نخستین ها بود. وی در صحبت با رادیو آزادی گفت که در کشورش نیز سال جاری زمین لرزه مرگبار رخ داده بود و مقامات ترکیه آماده است در این روزهای سخت در کنار مردم افغانستان باشد.
امروز وقت نیست که به شهرهای سیاسی بپردازیم. ما امروز همگی باید در همبستگی با مردم افغانستان باشیم. ما خوب درک میکنیم که چی مشکلات به سر مردم افغانستان آمده است. درک میکنیم وقتی میخواهیم با مردم افغانستان همکاری داشته باشیم. فعلا همین وقت است.
ضمناً زلزله مرگبار در هرات افغانستان روز 7 اکتبر رخ داد. شدت آن را 6.3 درجه جدول ریختر گفتند. در میان سفیران کشورهای خارجی مقیم دوشنبه در این مراسم تسلیت در سفارتخانه افغانستان حضور سفیر بریتانیا و نماینده های سفارت روسیه نیز مشاهده شد. اما از تاجیکستان تنها سرهنگ خورشید ولی‌زاده از کمیته حالت های فوق‌العاده و مدافع گرژدنی تاجیکستان در کتاب تسلیت نوشته کرد. رادیو آزادی از وی پرسید که آیا نجات بخشان این نهاد آماده هستند به نجات ساکنان این کشور همسایه بروند.
فکر میکنم که با دستور حکومت جمهوری تاجیکستان کمیته حالت های فوق‌العاده همیشه آماده است و دولت های همسایه کمک برسند.
چون این پاسخ نماینده نجات بخشان تاجیک در حال صدا داد که مقامات طالبانی افغانستان را که حدود 2 سال قبل به سر قدرت به کابل برگشت، تا حال هیچ کشور در جهان به جز از چین به رسمیت نشناخته است. اما به اعتقاد محمد ظاهر اخبر سفیر افغانستان در تاجیکستان، وقتی در افغانستان فاجعه انسانی رخ داده است، نباید با در نظر داشت عامل های سیاسی و مذهبی کار کرد.
بحث سیاسی و بحث به رسمیت شناختن طالب ها مطرح نیست، بلکه این قربانی ها همش مردم افغانستان است. جامعه بشری باید به مردم کمک بکنه، نه به طالب ها.
وزارت امور خارجه تاجیکستان صبح امروز در اظهارات نوشته است که در این لحظه فاجعه بار تاجیکستان با مردم افغانستان غمشریک و همدرد است. این وزارتخانه تعداد قربانیان زلزله هرات را بیش از 2000 و منزل های تخریب شده در پی آن را بیش از 600 عدد ارزیابی کرده است. اما با گفته محمد ظاهر اخبر سفیر افغانستان در تاجیکستان، فعلا تعداد قربانیان این آفت طبیعی از 2500 نفر گذشته، احتمال رسیدن این رقم تا 10000 نفر نیز امکان دارد.
آدم خیلی حقیره، بازی چه یه تقدیره، گل بین دو مرگه، مرگی که ناگزیره. حتی خود تولد آغاز راه مرگه، حدیث عمر و آدم، حدیث باد و برگه. آغاز یک سفر بود وقتی نفس کشیدیم، با هر نفس هزار بار به سوی مرگ دویدیم. تو این قمار کوتاه نبرد هستی باختیم، تا خنده رو ببینیم از گریه آینه ساختیم. آدم خیلی حقیره، بازیچه یه تقدیر.
روسیه برادری یک نماینده مخالفان حکومت تاجیکستان را برای محاکمه به دوشنبه داده است. اصلی‌الدین شریپوف، برادر شفقت محمد، مدیر تلویزیون پیام، رسانه وابسته به حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی است. به نقل پیوندانش، او ماه سپتامبر سال 2022 در روسیه دستگیر و 1 اکتبر امسال به تاجیکستان استرداد شد، ولی هنوز جای نگهداریش معلوم نیست. مقامات تاجیکستان سبب بازداشت و در کجا بودن اصلی‌الدین شریپوف را اعلان نکردند. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. با خلاصه دادستانی تگیل استرویف در نیژنی تگیل روسیه، او به همکاری با سازمان‌های ممنوع یا تبلیغ آنها توسط اینترنت قسم 2 بند 307 کدکس جنایی تاجیکستان گمانبر است. در صورت اثبات اتهام به او از 5 تا 8 سال زندان تهدید می‌کند. شفقت محمد، برادر اسدین شریپوف، روزی 9 اکتبر بر رادیو آزادی گفت مراجعت پیوندانشان برای دقیق کردن جای نگهداری او تا این دم بی نتیجه بوده است. وی گفت مرافعش در روسیه 1 سال ادامه داشت و علاوه کرد که مقامات تاجیکستان او را به همکاری با حزب ممنوع نهضت اسلامی و گروه 24 متهم می دانند، چیزی که به گفتش حقیقت ندارد. دادستانی تگیل استرویف نیز در خلاصه‌اش با تکیه به ادعای جانب تاجیکستان گفته است اصلی‌الدین شریپوف در فیسبوک گویا به حمایت از حزب نهضت اسلامی و گروه 24 مطلب نشر می‌کرد و از سال 2021 در جستجو بود. فعالیت حزب نهضت اسلامی در حدود روسیه نیز ممنوع است. درست است که در فیسبوک به مانند هر شهروند دیگر صحیفه داشت، اما نظر خودش را می‌نوشت. فکر می‌کنم همه این بهانه است، هدف مقامات تاجیکستان بستن دهان من است، گفت شفقت محمد. در همین حال نینا چتورتکوا، وکیل مدافع اسدین شریپوف در روسیه، از پیوندانش خواسته است برای حمایت او در تاجیکستان ادوکات بگیرند. 8 روز باز از او درکی نیست. وکیل مدافع گیرند و بر اساس قانون جای نگهداریش را معلوم کنند، میگوید او. و افزود
подали заявление.
برای حمایه او و جلوگیری از استردادش به تاجیکستان عریضه نوشتیم و خواهش نمودیم که به او مقام مهاجر داده شود، رد کردند و عریضه دیگر برای دادن پناهگاه موقتی پیشنهاد نمودیم، جواب ندادند و او را استرداد کردند.
Там обжалуется, было заявление на предоставление временного убежища. Мы не дали это право реализовать на предоставление временного убежища.
مقامات تاجیکستان در سال 2022 نزدیک به 100 نفر از جمله 18 گمانبر به تروریسم و افرادگرایی را از کشورهای خارجی از جمله روسیه به دوشنبه آورده، برخی را به مهلت‌های دراز زندانی کردند. اصلی‌الدین شریپوف از ناحیه اشت ولایت سغد 36 ساله است و صاحب 3 فرزند است. پیوندانش میگویند از سال 2016 در روسیه کار و زندگی میکرد و حالا از سرنوشت بعدیش نگران هستند.
Салам алейкум, дорогі зрителі. Сьогодні
імро сулбати дурем бо Абель Полезе, устоді донішгохи шахри Дубліни, Ірланд. Джаноби Полезе барой муарифи як дастура малаш барой олимон ва устодони мактабхои оли осиёи марказӣ ба Таҷикистон омадааст.
Вузов Центральной Азии, в том числе Таджикистана.
Шунавандагони гиромӣ, ин суҳбатро ман Нигораи Фазлиддин пеш мебарам.
Профессор, еще раз приветствую вас на нашей программе.
Здравствуйте.
И поздравляем вас с публикацией вашей...
Шумо каблан гуфта будет, ки талаботи иджироиш барой олимон ва устодони донишгоҳо дар Тоҷикистон балантар аз талаботи Ҳарвард аст.
Подразумевали.
Ну тут я шутил такую ситуацию, что аспирантам и постдокторантам надо...
Ман дар инҷо як чиро мушоҳида кардам, ки унвонҷӯён ба фарқ аз кишварҳои мо бояд теъдоди зиёди мақолаҳои илмӣ нашр кунанд. Шояд ба ин тариқ давлат мехоҳад сатҳи илмро боло барад. Аммо дар ин маврид интизориҳоро бояд дуруст ба роҳ монд. Вақте аз як унвонҷӯи соли аввали таҳсил талаб мешавад, ки солона то 3 мақолаи илмӣ нашр кунад дар маҷалаи Scopus, пеш аз ҳама бояд ба ӯ фаҳмонда шавад, ки Scopus чӣ аст. Унвонҷӯёнро аввал бояд хуб омода кард. Фикр мекунам нафароне ки роҳи илмро интихоб мекунанд, аввал бояд хуб омода шаванд, то ки талаб кардани умури воқеӣ аз онҳо имконпазир шавад.
Я считаю, что надо хотя бы объяснить, надо как-то их показать сначала, как надо заниматься.
Вази таҳсил ва кулан маориф дар Тоҷикистон солҳои ахир шадидан танқид мешавад. Назари шумо ба ин танқидҳо чист?
Нет мотивации работать. Это обычно из-за двух критерий, я считаю.
Вақте ангеза нест ва устодон ва омӯзгорон тарки касб мекунанд, фикр мекунам ин раванд маъмулан ба ду омил раб дошта метавонад. Аввал ин ки моҳона кам аст ва барои як моҳ намерасад, ва дуввум ин аст ки касби омӯзгор шояд дигар бонуфуз нест мисли қабл. Чунин раванд на танҳо дар инҷо, балки дар тамоми минтақа вуҷуд дорад. Намедонам, шояд ҳоло мо зери таъсири тик-ток монда бошем. Ҳама мехоҳанд ҳарчи зудтар даромади баланд ба даст оранд. Набояд роҳ афтода шуд, баръакс бояд талош кард, чӣ гуна ба соҳа мутахассисони хубро ҷалб намуд.
Как мы можем привлечь самых умных людей из страны в образовательный сектор?
После окончания школы
ҷавонон пас аз хатми мактаб, коледж ё донишгоҳи Тоҷикистон ба донишгоҳҳои Аврупо ё Амрико рафта шикоят мекунанд, ки сатҳи омодагиашон бисёр паст аст.
Как вы это можете объяснить?
С другой стороны, надо тоже уточнить, что
Бояд ҳаминро қайд кард, ки дар донишгоҳҳои ғарб талабот ва унсуре, ки зиёд зери таваҷҷӯҳ ҳастанд, бо талаботҳои кишвари шумо мутобиқат намекунанд. Ман ҳамеша таъкид мекунам, ки дар ҳар кишвар раванди омӯзиш ҳам бартарӣ ва ҳам камбудии худро дорад. Масалан, вақте ки шумо ба хонаи ман меоед ва мебинед, ки ман ғизои аз макарон таҳия карда метавонаму шумо не, дар ин ҳолат албатта шумо мағлуб мешавед. Шояд шумо малакаҳои дигару беҳтаре доред. Вақте як донишҷӯ аз ин ҷо ба ғарб меравад, вай ҳатман бояд огаҳ бошад, ки талабот дар кишвари дигар чӣ гуна аст ва ин сатҳи маорифи тоҷикро фурӯ намеорад, чун фақат низом метавонад фарқ дошта бошад. Масалан, дар Амрико фанҳои дақиқ дар мактабҳо он қадар қавӣ нестанд, аммо ба тафаккури интиқодӣ таваҷҷӯҳи зиёд зоҳир карда мешавад. Вақте як нафар ба Амрико меояд, фанҳои дақиқро хуб медонад, аммо тафаккури интиқодиаш заифтар аст. Ин маънои онро надорад, ки вай барои дунё омода нест. Гап сари як муҳит меравад.
К той среде, а не абсолютно к миру.
Не могли бы вы...
Ин дастурамали шумо аз кадом бандҳо иборат аст?
Да. Но книга, она придумана для того, чтобы людей тратили меньше всего время.
Ҳадафи асосии дастурамали ман дуруст ба роҳ мондани пешравӣ дар соҳаи илм ва ҳавасманд гардонидани пажӯҳишгарону унвонҷӯён мебошад, чун бидуни ангеза илм ғайриимкон аст. Барои муваффақ шудан дар илм, китоби ман тавсияҳои амалӣ пешниҳод мекунад. Хонандаро ба меъёру услуби таҳияи мақолаи илмӣ шинос карда ва барои нашри он дар маҷалаҳои хориҷиу ғарбӣ роҳбалад мекунад. Нетворинг, яъне шиносоӣ бо дигар олимони дохилӣ ва хориҷӣ, яке аз василаҳои сода, вале муҳими пешравӣ дар илм мебошад. Нуктаи калидии дастурамал аст. Мубодилаи нуктаи назарҳо дар илм бисёр муҳим аст. Олимон бояд ҳамкорӣ кунанд, тарҳҳои муштарак таҳия ва амалӣ карда ба кишвари якдигар рафту омад кунанд. Ин дастурамал ҳамчунин тавсия медиҳад, ки як муҳаққиқ чӣ гуна метавонад дар соҳаи худ шинохта шавад ва ӯро аз рӯи корҳои илмияш шиносад. Дигар роҳҳои ҷалби сармоягузорӣ барои анҷом додани кори илмӣ ва сафарҳои хизматӣ баррасӣ мешаванд.
На какие-то конференции, как можно сэкономить деньги на эти конференции и в общем, как надо относиться к науке и к сектору.
На основе каких исследований вы разработали данное руководство?
Шумо бар пояи кадом тадқиқотҳо ин дастурамалро таҳия кардед?
На какие данные?
Бояд қайд кард, ки ман бар асоси таҷрибаи шахсиам ин дастурамалро таҳия кардам.
З чого ви вирішили, що стазі?
Чаро, шумо фікр кардет, ки ін дастурамал мухім буд барой осіой марказі.
Що стала причина? На основі чого ви це создали?
Ну, на основі личного опыта.
Дар асоси таҷрибаи кориам бо дончиёни осиёи марказӣ ман медидам ки бо кадом мушкилиҳо онҳо рӯбарӯ мешуданд. Онҳо зиёд талош доштанд, аммо наметавонистанд талабҳои назди онҳо гузоштаро иҷро кунанд.
Ба назари шумо то куҷо аз рӯи дастурамали шумо олимони осиёи марказӣ амал мекунанд?
Донишгоҳҳо маро даъват мекунанд ва мегӯянд ки ин дастурамал барояшон муҳим аст ва бояд барои бозомузии муҳаққон чораҳои зарурӣ андешида шаванд, то онҳо тавонанд тибқи талаботи меъёрҳои байналмилалӣ корҳои илмии худро анҷом диҳанд.
Шумо кори худро пешкаши ҳайати устодону донишҷӯёни тоҷикистонӣ кардед. Бардошти онҳо чӣ гуна буд?
Албатта, онҳо суолҳои гуногун мепурсиданд, вобаста ба сатҳи касбӣ ва зинаи таҳсил. Донишҷӯён бештар робита ба сафарҳои хориҷӣ ва таҳсилӣ суол мекарданд. Устодону профессорон бошанд, зиёд дар бораи сохторҳои мақолаи илмӣ ва нашри он дар Scopus ва дигар чизҳо мепурсиданд.
Шумо барои пешрафти кариераи олимон тавсия додед. Оё мешавад ки як олим ё унвонҷӯ бепул кариера созад?
Бидуни маблағ коре кардан ғайриимкон аст ва карьера сохтан ҳам намешавад дар илм. Шумо бидуни маблағ гуфта чиро дар назар доред? Манзуратон маош бошад? На, намешавад. Вале грантҳо ҳастанд, ки метавонад кори илмии шуморо маблағгузорӣ кунанд. Шиносоӣ бо дигар олимон баъзан аз маблағ ҳам муфидтар аст.
Учлили ви некотори аспекти тонкости при
шумо ин ҷанбаҳоро ба назар гирифтед ки масалан як устоди донишгоҳ даҳо мушкили иқтисодӣ дорад, аз ҷумла иҷоранишин аст, маоши хуб намегирад. Дар ин ҳолат мешавад ки худашро ба пурагӣ ба илм бахшад?
Зарплата можна ли в таком случае полностью посвятити себя науке?
Ну, если нет денег, короткий ответ нет.
Албатта, вақти маблағ нест, ин маънои онро надорад, ки инсон бояд чунин вазъи зиндагиро якумра қабул кунад. Талош кардан даркор, то маблағ ба даст орад. Агар як нафар худро 100% ба илм бахшидан хоҳад, бепул душвор мешавад. Ғайр аз кори илмӣ кардан, бояд як ҷои кори муайян дошт, ки даромади мунтазам бошад. Ман ягона нафаре нестам, ки чунин ақида дорам.
И это не в одной стране, это по всему миру тоже.
А насколько нам известно, вы уже
Лутфан мегуфтед ки намояндагони донишгоҳҳо бо ки шумо алакай вохурдед, ягон нафаронашон ҳамин мушкилиҳоро эътироф карданд.
Этих всех проблем.
Но у меня есть проблема со словом проблема, есть просто испытание.
Мушкил не вушад инро озмоиш номем. Ҳама чи аз худи инсон, баъдан аз ҷои зист ва донишгоҳ бастагӣ дорад. Вақте бо ҳайати омӯзгорони донишгоҳи миллии Тоҷикистон мулоқот доштем, онҳо дар бораи мушкилоташон суҳбат мекарданд. Мо бо ҳам дар бораи рӯи ҳалли ин мушкилот суҳбат кардем, ки чӣ гуна метавонам машварат бидиҳам ва вақте ба Аврупо бармегардам, тавонам соҳаи илми Тоҷикистонро дастгирӣ кунам. Роҳҳои дарёфти маблағгузорӣ, пайдо кардани шиносҳои нав дар соҳаи илм, пешравӣ дар мансабу илм аз суолҳои асосии онҳо буданд.
Ҳамчун як устод, тарзи дарзгӯии устодони тоҷикро омӯхтед ва чӣ гуна баҳо медиҳед?
Чизе ки тафаккури интиқодӣ меномем, ман мушоҳида кардам, ки дар минтақа дертар рушд карда истодааст ва он ҳам бошад дар асоси интихоби шахсии нафарони алоҳида рушд мекунад. Фикр мекунам, ба тафаккури интиқодӣ дар кишвар таваҷҷӯҳи кам зоҳир мешавад ва бештар мехоҳанд мутаваҷҷеҳи илмҳои дақиқ бошанд.
Чӣ тавсия доред барои беҳтар кардани вазъи соҳаи илм ва маорифи Тоҷикистон?
То, что называется development studies, то есть изучение развития, то, что звучит как-то грандиозно, на самом деле это просто копия. Это просто...
چیزی که development studies یعنی آموزش روش نامیده می شود، چیزی که بزرگ صدا می دهد، ولی در اصل این یک رواندی ساده می باشد، وقتی یک طرف از دیگرش می آموزد. من فکر می کنم که محققان و آلمان باید بیشتر مبادله فکر و اندیشه کنند و حداقل بیشتر با همتایان منطقویشون. هر یک کشور برتری های خود را دارد، حتی ترکمنستان کنفرانس های زیاد برگزار می کند، با دعوت آلمان کشورهای گوناگون و برای این مبلغ زیاد هم صرف می کند. خواه نخواه معاشرت بسیار مهم است. در قزاقستان برای مثال فوند رشد تحقیقات علمی سازمان دادند. در قرغیزستان باشد حالا با زبان انگلیسی توجه زیاد ظاهر می شود. پیش از همه محققان حداقل باید با هم نزدیکتر باشند.
پروفسور спасибо за содержательную беседу.
تو بیا جان و دل من که دیگر بنده نیی، تو بیا خوب دلم زان که دیگر گنده نیی، تو بیا جان و دل من که دیگر بنده نیی، تو بیا خوب دلم زان که دیگر گنده نیی. من با جز عشق نجستم زی تو چیزی دیگره، بس عزیزی دلی من از چی تو در خنده نیی. من با جز عشق نجستم زی تو چیزی دیگره، بس عزیزی دلی من از چی تو در خنده نیی. تو بیا تو بیا جان و دلی من که دیگر بنده نیی، تو بیا خوبی دلم زان که دیگر گنده نیی.
در پس منظر جنگ روسیه در اوکراین، کشورهای آسیای مرکزی مورد توجه بی سابقه بازیگران جهانی و منطقه‌ای قرار گرفتند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. شهر برلین بار اول روز 29 سپتامبر میزبان سران کشورهای آسیای مرکزی در قالب اسپان جمع یک بود. 10 روز پیش از آن دیدار مشابه با جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در نیویورک گذشت. نتیجه این نشست بیانیه‌ای بود که از ایجاد شریکی استراتژی منطقه‌ای بین آلمان و کشورهای آسیای مرکزی خبر داد. سران کشورهای منطقه تعهد خود را به اصول احترام به حاکمیت، استقلال و تمامیت ارضی همه کشورها و همچنین ممنوعیت تهدید با استفاده از زور اعلان کردند. اگرچه کلمه اوکراین در سند وجود نداشت، با توجه به جنگ روسیه در این کشور به نظر می رسد که این پیام به مسکو فرستاده شد. جانب ها به ضرورت تقویت همکاری با آلمان در زمینه های رشد برق سبز، صاحبکاری خصوصی، تحکیم رابطه های تجاری به واسطه دهلیز مابینی و غیره تاکید کردند. به نوشته موج آلمان، توجه این کشور به آسیای مرکزی واقعا پس از تجاوز روسیه به اوکراین اهمیت پیدا کرد. آلمان از نظر کمک های نظامی به اوکراین پس از آمریکا در جای دوم قرار دارد و به ایجاد ائتلاف بزرگ بین المللی از حساب کشورهای مایل است که تجاوز روسیه را محکوم و از سیاست تحریم ها علیه مسکو حمایت میکنند. در همین حال برای برلین محکومیت آشکار جنگ روسیه علیه اوکراین توسط رهبران آسیای مرکزی مهم نیست، بلکه سخن های پشت درهای بسته آنها مهم است. نوشته است منبع، بیانیه برلین از هر لحاظ با بیانیه مشترک سران آسیای مرکزی و رئیس جمهوری آمریکا در نیویورک مانند بود. با این حال جانب آمریکا علاوه به دیگر زمینه ها تمایل خود را برای تقویت همکاری ها در زمینه امنیتی ابراز کرد، به ویژه در مسائل دفاعی، حفظ حقوق و مبارزه با تروریسم. فعالیت سیاست غرب در آسیای مرکزی در درجه اول با تمایل به کاهش وابستگی به منابع انرژی روسیه، تقویت نظارت بر تحریم های ضد روسیه و به طور کلی کمک به منطقه در گوناگون کردن روابط خارجی تعیین می شود، گفت سیاست چینا سلیمان شاهزاده. در این حال به گفته وی هنوز بسیار زود است که بگویم حضور غرب در آینده نزدیک با چین و روسیه رقابت کند. در طی 1.5 سال گذشته دیدار در قالب اسپان جمعی بخش از سنت سیاست منطقه شده است. از آغاز سال 2022 در همین قالب دیدارهای مجازی با هند، بعداً با روسیه در آستانه، با چین در شهر سیان، شاهان خلیج فارس در جده و سپس در نیویورک و برلین برگزار شدند. به نظر تحلیلگران چنین مباحثه ها تنها به این دلیل مهم است که سیاست های چند جانبه اعلام شده کشورهای منطقه را برجسته می کند و به آنها اجازه می دهد که دستور کاری نسبتاً مشترک را تهیه کنند. روزنامه‌نگار و شارع سیاسی خلیل مرسیدف می گوید ایجاد همکاری با رهبران خودکامه منطقه به جامعه ها تاثیر منفی می رساند. در پس منظر نشست پنجگانه با صدر اعظم آلمان اولاف شولز، نمایندگان مخالفین از تاجیکستان، ازبکستان و ترکمنستان و اینچنین کنشگران دیگر با هدف جلب کردن توجه آلمان به وضع حقوق انسان در کشورهای خود اعتراض کردند، اما ظاهرا حکومت آلمان در سطح رسمی به این رویداد توجه نکرد.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، با برنامه مهمون آزادی از رادیو آزادی خوش آمدید. من اسکندر فیروز، مجری و تهیه کننده برنامه امشب، طول 15 دقیقه دیگر با شما خواهم بود. مهمون برنامه امروز ما حقوق شناس معروف تاجیک آینه‌حال بابا نظر و هست که اخیراً به سنی 75 سالگی رسید.
آینه‌حال بابا نظر و سال 1948 در ناحیه یوون تولد شده، سال 1971 رشته حقوق شناسی دانشگاه دولتی تاجیکستان را ختم کرده است. تا سال 1976 در اسپیرانتوره اکادمی علم ها تحصیل کرده، بعد در رشته حقوق دانشگاه دولتی تاجیکستان فعالیت و تا مقام دکان این فاکولته رسید. سال 1990 در پی تاسیس حزب دموکراتی شادمان یوسف به این حزب پیوست. سال 1994 در پی به قدرت رسیدن حکومت امام علی رحمان تقریبا برای یک ماه بازداشت شد. از سال 1996 تا 2004 به صفت مشاور نمایندگی سازمان امنیت و همکاری اروپا در مسائل حقوق بشر کار کرده است. از همان سال تا سال 2007 رهبری ریاست نمایندگی صندوق سوروس در تاجیکستان را بر عهده داشت. از سال 2007 رهبری سازمان غیر دولتی پرسپکتیو پلوس است. بعد امضای سازشنامه صلح سال 1997، طبق سهمیه 30% مخالفین به مقام معاون دوستیتون کل پیشبری شد، ولی این مقام را نپذیرفت. شوهرش جنید بودوف از حقوق شناسان معروف تاجیک است. دخترش پروینه بودوف رئیس انجمن دسترس کنندگان اینترنت بوده. پسرش جاوید در شورای عدلیه کار میکند. دامود و کلینش نیز حقوق شناسند. آینه‌حال بابا نظر و چهار نبره دارد.
با برنامه مهمونی آزادی خوش آمدید و جشن میلادتان را شاد باش میگویم. در این روزها چه لحظه های جالبی را از زندگی نامتان میتوانید یادآوری کنید؟
من در ناحیه یوون تولد شدم، در یک اویله سیر فرزند. پدرم اشتراکچی جنگ بزرگ وطنی بودن، حتی یارادار شدن. نکه عجایب که یک اون وقت اردینای خود رو نمی وقتن، اردینی بسیار داشتن میدل. میگفتیم چرا نمی کنی؟ وی میگفت که من شرم دارم از همین که برای آدم کشتن. اگر چند سینفی هفت تمام کرده بود، پاسیفیست بود. بعد میدید جنگ رو. من اولین دختری هستم که از همون ناحیه به دوشنبه برای خواندن اومدم به فکولتیت حقوق شناسی. اینجا کنکورسی به حد کلام بود. وقتی که من اینجا اومدم، من مدل طلا قطعی من پیشنهاد کرده بودن، میگه تا حال مدل گرفتگی نیستم، نمیدونم چرا. وقتی که روی خط برام اومد، نام من نبود در روی خط. برگشتم و یوان رفتم. خیلی مادرم بسیار خرسند شدن، اونو نمیخواستن که اون وقتا نمیموندن دخترای. بسیار خوب شد، گفت خرسند شدن. بعد دیرکتری مکتب داشتیم قلوف شریف، و گفت که من هیچ باوری ندارم که انشای نوشته نتونستی، اقلا پنج دم ننوشته باشی، چهار دم می نویسی. بعد گریف مرا مجبور آورد اینجا، اومدیم دیدیم نیست در یکانجا. بعد کفتن نام دیگر کس با انشای مرا گذرانده بودن. بعد خیلی گرفتند و این فکولتیت خوششناسی آمده بودم. اینجا آدم های ستاش قبول میکردن، آدم هایی که بعدی ارمیه، اساسا همه فرزند های وزیرو میخوندن اونجا. من یگانه نیممکن با چند نفر دیگر که ما همه خود داخل شدیم و فکولتیت خوششناسی.
دقیقا کدام سالها تحصیل کرده اید؟
سال 1966 داخل شدم، 71 ختم کردم. من از بین 85 نفر ما همکورسا بودیم. از 85 نفر من یگانه دانشجویی که با دیپلم سرخ، با دیپلم اعلی تمام کردم. من شب و روز یک جا داشتم بیبلیوتک، همین از پگاه می اومدم بیگاه می رفتم. و وقتی که تقسیمات شد، عجایب، همه прокуратура, суд, милиция, хама ҷо тақсимот шуд, ман ба ҷо нарасид. Ягона духтаре ки аз умуман дар факултети хушноси дипломи ало гирифтам. Вот айрон шудам, баъд гуфтам ки худат ҷо ё. Агар хоҳӣ хай ами ҷиргатол ра ҳамон ҷо ба вай ва айрон шудам, баъд хистам, зиқ шудам, хистам рафтам ай хона. Як рӯз буд ки назди хонам як волгаи сиёҳи бадвоҳима омад истод. Падарам ҳам хел ҳайрон шуд, гуфт ки чхел ҳам ка хонди хонди ва як та ҳамин ҷо ба ҳамсоя дорем ассистент ва як чи аст ҳар сол чанд каса дохил мекунад. ту ҷои кор наёфтӣ. Барои манам инам аҷиб буд. Баъд баромадам ки як волгоҳо, у вақт волгоҳои ҳамин сиёҳи вай умуман набуд, кам буд. Баъд як мардак баромад, гуфт ки шумо Ойниҳол Бобоназар, ман гуфтам бале, гуфт ки шумо Раҷабов, Султон Раҷабович мунтазир аст, вазири пешинаи адлия. Баъд вайро ёдаш гиромӣ бод, бо туҳмат ӯро дар Москва суд кардан, ҳукми парон додан, ӯро парондан. Баъдтар суди олии Тоҷикистон вайро сафед кард пурра. Баъд омадам, ман ҳамо хона ба побел карда истода будам, ҳами гуфт ки тез омадан дар кор, ҳами як плаша пушидам давида омадам. Аҷоиб аш ки вақте ки дар омадам, гуфт ки шумо ба наомӯхта будан ки вақте ки як кабинет медароед, боло пуша кашидан дар кор. Гуфтам мебахшед, бо почамба ба фикрам калуч буд. بعد نگاه کرد که گفت که من همون تقسیمات با بودم اونجا هم وقت تقسیمات و وزیرها اشتراک میکردن میگرفتن گفت که من حیران شدم که هیچ کس شما رو انتخاب نکرد بعد گفت فهمیدم برای چی من گفت میخواهم شما کار بگیرم بعد گفتم که میبخشید نمیخواهم که کار کردن گفت که نه این خیلی نکنید خیلی با شما چند روز دیگر فکر کنید بعد گفتم چی کار کنم بی کار بعد اومدم به یادم رسد که نیزارما ظریفه و اون وقت جونشنی پرلمان بود کتبی تکه بود بفکرم وزرم کجایی به هست فراموش کرده استودم وزرم بعدی کووید نمیمونن در اومدن که بعد تلفن کردم گفتم که یک بار دروغ گفتم گفتم که میبخشید گفتم کجا من گفتم گفتم وای قبول نمی کند کدام سال من گفتم من ژورنالیستم من میخواهم که با اونو یه صحبت کنم که وای گفت است که در اومدم گفتم که من فکلتیت خوشناسی را الان تمام کردم دیپلومی سرخ گرفتم یکمین دختری که از همون یوان همینجا خوندنی آمدم من از جای کار نیست دیگر آمان دختری وزیر را سه قطعی به زور میخوندن دو قطعی همش صاحبی کار بعد هم خیلی استود نگاه کرده و تلفون را برداشت فلوت بابا جان افته زنگ زد ریکتوری دانشگاه ملی ده بعد گفت که گفت که همین سال گفت چند نفر فکلتیتی خوشناسی رو تمام کردن اون گفت که نغز بیادم نیست ممکن 80-90 کس گفت که چند نفری همین رو دیپلومی سرخطی تمام کردن گفت که بیادم نیست من حاضر میپرسم بعد دو سه دقیقه زنگ میزنم بعد وای چی زمانده بود بلنگو یک نیزارم سری پوه گفت که نینه زری پوانه میگفت از وای کس نینه زری پوانه گفت یک نفر گفت که نامش هست گفت که ها باب نظر وای حالا تقسیم ها در کجا تقسیم کردید گفت که مینوس ماندگی است گفت که این چی بی عدالتی است این چی گفت هست یک دختر کوهستانی رو شما همی خیلوه می کنیتون این گفت که تیزه که این مسئله حل کنیتون تیزه که گفت من بعد یک روز شما زنگ می زنید اون مایلش نیه نظری پامنه گفت وای کد بعد وای دکان همون دکان فکلتیت خوششانسی نمیخوند مرا با کار بگیرد مرا فیرو کرد فلوت بابا جانوف دکان فیرو کرد گفت چرا این کار با نگرفتید همین خیلی خیلی کرد که ما یک کس گرفتیم وای کس کی است وای گفت که یک سودیه از رایون روحی اوهان روس وای گفت که همون روسی که شما نمیدونید وای کار دا گرفتید کادر خدا مانا نمیگیری بعد یک ده روز او خانمی روسا سودی را با زیادکا با پورا محکم کردند بعد مرا خیلی گرفتن فکلتیت اسیسینت یک هفته نه مدیر کافید را قتیم گب میزند نه دکان نه یکون تاش همش که این زوری کتی اینجا اومد گفته یکومین امتحان هم با وقتی امتحان میگرفتم اومد همه بیلیتی همه همه شا ایروی ستول پیش سودین تو دا گریف پرتفتم دیکن
این نشانی زیدیتشون بود؟
بعد درست گفت یا گفت سخت گفت زدم همون پروفیسور دکو همین اکادمیک پروفیسور گفتم همین از خدا گفتم همین فکلته رفتم خونه بعد سه چهار روز بود که مدیر کافیده داویده رفت و التیموس و گفت شده استو دستو بیو اکتر گفت بنامان یعنی که هم فکلته خوشناسی ده بعد کار کردم فکلته با وای بدم انتخابات شد پنج کس بودیم بین پنج کس با من هفتاد فویزی اووزو رو گرفتم عجایب انتخاب بود بعدی هم بسوزی پگوی بیایم فکولتیت چپا کردین همه جوی کندیانه وای کردین
در این فکولتیت چند سال کار کرده اید؟
اونجا از سال 71 قریب 20 سال کار کردم سال باشو بیادم نیست 66 تا 70 دکانی از سال 89 تا 93 که بعدی که حبس کردن از اموش خورتیت رفته مرا گرفته رفته بودن حبس کردن عجایب که وقتی که آمدن تن قطعی مرا گرفته رفتن از فکولتیت از هم عجایب که اونجا یک نفر بود و یا بعد پراندن یک بایدوی که بسیار وای بود سخت بود اما فکولتیت بود اومد از در و همش به هوش پنج اومد پیش من مثلا اخی یگون کوری کنترلی نه نوشتی یگون چی نه نوشتی این چخیل من تو با بابا میمونم همین میپرانم گفته وای کات خیلی استودنت همش بر اومدن و چی کردن بعد تو سال 93 یوم قریب دو ماه در حبس بودم حبس دن سیزو دن بعد با پنج سال دیگر حبس خانگی بودم بعد در اون گپ زد وزیری کارهای خارجی تاجیکستان که منم این کس رو آزاد کردیم پریزیدنت گفت که خائن خطا کرده است و این وای کرده است همون دوره حیات ما با بهترین حساب میکنن با چوربانوف شناس شدم داماد برژنی و پریمیه اولی داماد نبود پریمیه دولتی رو گرفته بود و در همون نیژنی تاگیل او هم حبس شده بود بیرور میرفت من رفتم اونو مرا زنی دیکاوریس میگفتن چند وقت رفتم نزد شوهرم شوهرم که اونجا بود یعنی که بعد مرا با او بی سی گرفتن برای اون که وقتی که آزاد کردن خونی من 19 تا کنگرسمنای امریکا اومدن وقتی که از کودیرا وای بود سفیر بود 19 تا با رئیسی همون وای انا کنگرس امریکا خونم اومدن همین خونه اومدن همین وای باید با پرزیدنت و می خوردین یک بود که گردی خونه را سالده تو انا متاسیکلوی وای و اومدن از کدیر گفت که وای اومده استودان گفت من همین شش ستولر داشتم وای 19 کس جوی ششتان نبود بعد همه خیلی وای کردن و من پرسیدن که شما دیمکرات چما با اسلامیست و یک جوی شدید من گفتم من چخیل گویم چند وقت شما اینجا خونی من با میشید گفتن که یک ساعت بعد میریم بر همونو صحبت میکنیم اویدی شما بعد من گفتم که بیاید گفتم یک راهی آسانش هست که فهمید که من اسلامیست نیستم یک شیشه عرقی وی داشتم کلونی اسمیر نفسکو آوردم ششتا چی داشتم پیاله های آوردم همه شرختم ساعت نو هست گفتم بیاید برای دموکراتیا مینوشید نوی سحر گفتم که بیاید برای وای مینوشیم برای دموکراتیا برای حقوق انسان برای با همه خیلی نگاه کردن گفتن نه شما وای نیستید اسلامیست نیستید یک حیاتی وای شده یک دختری کوهستانی که از عرقه پیش کس نبود کتاب نبود در همون حتی همین تقدیر با بسیار شخصیت های عجیب با خوردن ساخرف نیمتصوف نوادوورسکایا اومن من با اولین نفری بودم که گرسنگی اعلان کردم برای شوهرم رفتم نزد اداره کگب بشتم بعد پیتکل زنگ زد است طاهر رحمتی وای بودن ریکتر بودن گفت بیو این چیکار کرده است دست و گفت است که وای گپی موی نمیگیرد تو چه ریکتری گفت وای کرده است بعد خی مرا در آوردن جانشینش گفت که موزر تیا دیوانه گفته کوکتوش میفرستونیم من گفتم نه خطا میکنید من پیشکی اول رفتم از دخترها حجت گرفتم که من یکم وقت کسلی روحی نشدگی هم گفتم صد دونه است دست یارو دوستم ده بعد دیگه همه خیلی خیلی پرلمان آمدم یعنی که یک حیات بود که همون وقتی که همون که سیستم زور بود مبارزه بردن ممکن بود با همون سیستم تصور کنید که وقتی که می دروید شما را مثلا در حق آدمی وزیر مثلا نظام ظریف و سلطان رجب همه قبول میکنن، حضور نزد یک رئیسی حکومت در اومدن چند روز می دوید.
تشکر برای صحبت و ارزومند سلامتی و کامیابیاتون هستیم. در اینجا برنامه مهمان آزادی از رادیو آزادی رو به پایان میبریم و تا برنامه دیگر خدا نگهبان شما.
امروز 9 اکتبر است و شما برنامه خبری و تحلیل اخبار آزادی را در پخش مستقیم تماشا دارید. سلام بینندگان مهربان، در چند دقیقه نزدیک این موضوع را به بررسی خواهیم گرفت. ادامه خونریزی در خاورمیانه، امر وزیر دفاع اسرائیل برای در محاصره قرار دادن نوار غزه. یگانه نانووری اویلابود خلبان تاجیک را که در اوکراین کشته شد در زادگاهش ولایت سوخت به خاک سپاریدند. و طلبگران زیادی جراحی پلاستیکی در تاجیکستان پزشکان خارجی را به این کار جلب کرده است. یوف گالانت وزیر دفاع اسرائیل امروز گفت که امر داده است نوار غزه را به تمام محاصره کنند و افزود به این منطقه که در میان اسرائیل و مصر قرار دارد برق آب و مواد غذایی انتقال دادن نخواهد شد. فرمان محاصره نوار غزه دو روز بعد از حمله خونین حماس به اسرائیل صادر شد که در نتیجه آن 700 نفر کشته و صدها تن دیگر مجروح گردیدند. در حمله های جوابی اسرائیل تا کنون بیش از 500 فلسطینی جان دادند. گزارش صدای آمریکا را در این باره کیومرسی تو تقدیم میکند.
بسیاری ها حمله غافلگیرانه حماس را به فاجعه 11 سپتامبر سال 2001 در امریکا مانند میکنند. فقط در یک حمله به جشنواره موسیقی در نزدیکی نوار غزه صدها جوان کشته شدند. ارتش اسرائیل اعلام کرد که جنگجویان حماس زیاده از 100 کس را گروگان گرفته به غزه بردند، از جمله زنان و کودکان را. در میان آنها یافا ادری 85 ساله نیز هست. نبیره او ادوا حادثه را چنین شهر داد:
In Facebook that the Hamas posted
ما با جستجوی بی بی هم سر کردیم و نوارهای را در فیسبوک پیدا کردیم که گروه حماس پخش کرده است. در ویدیو دیدن ممکن است که چگونه او را می ربایند و به نوار غزه می برند. چهار مردی مسلح و او بی بی هم 85 ساله و بیمار است. تصویر کردن دشوار است که چگونه ترسیده است. 85 ساله است، بیمار است، با خودش دارو ندارد.
Again, she's 85. She's sick.
گروه حماس اعلام پیروزی کرد و گفت که در حمله به اسرائیل به کامیابی نائل شد. ابو عبیده سخنگوی القسم شاخه نظامی حماس میگوید که این گروه قهرمانان جنگیده است و در چند جبهه کشته و مجروحان را جمع میکند. القسم در تلگرام گفت که حماس از شب شنبه تا صبح یکشنبه موشک های زیاد به تل اویو سر داده است. حماس گفت این کار قصاص از اسرائیل برای حمله به یک بنای استقامتی در نوار غزه بود. از آن طرف اسرائیل بمب‌باران نوار غزه را ادامه می‌دهد. در این حمله ها صدها فلسطینی کشته شدند. اسرائیل می‌گوید که ده ها نفر از جنگجویان حماس را اسیر گرفت. حمله حماس برای مقامات قدرتی اسرائیل غافلگیرانه بود.
این یک شکست بزرگ برای خدمات مخصوص نظامی در جنوب است. همه این در یک جایگاه پس از جنگ تحقیق می شود، نه حاضر.
All the investigations will be done after the war, not now.
اسرائیل ها حالا به دعوت نیروهای ذخیروی آغاز کرده است و بسیاری از کارشناسان پیش بینی میکنند که این کشور به حمله زمینی به نوار غزه آماده می شود. جنگ میان حماس و اسرائیل واکنش های زیاد را در دنیا به میان آورد. کشورهای غربی از جمله آمریکا حمله حماس را به اسرائیل محکوم کردند. ایران، سوریه و گروه حزب الله لبنان از حماس طرفداری کردند. کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان به ختم نزاع دعوت کردند. وزارت کارهای خارجه تاجیکستان روز 8 اکتبر گفت که زورآوری را قطعاً محکوم می‌کند و برای به اعتدال آوردن وضع طرف‌ها را به مکالمه می‌خواند.
گزارش همکارم قیوم ارسیا تو بود. وضع خاورمیانه نه تنها برای این منطقه بلکه ده ها کشور دور و نزدیک آن نگران کننده میماند. تحلیل وضع در بسیاری از رسانه های دنیا ادامه دارد و هر یکی سبب های این جنگ و تاثیر آنها به امنیت منطقه و همچنین نقش بازیگران بیرونه را در آن توضیح دادند. همکارم خرامان بقازاده که تحلیل خبرگزاری رویترز را در این باره مطالعه کرد، حالا در استودیو با ماست. خرامان سلام. اول از نکات اصلی تحلیل میگفتید.
بله شهلو، اکثر هم صحبتان ریترز حمله گروه حماس به اسرائیل رو به سابقه نامیدند، همون گونه که از این گزارش هم شنیدیم و میگویند بعد این نه تنها تلاش های ایجاد شرایط نوی امنیتی در خاورمیانه، بلکه ارمان های خود فلسطینیان هم با پشتیبانی و پشتیبانی کلیدی آنها ایران برای بنیاد دولت فلسطین به هم میخورد. هجوم روز شنبه با اسرائیل در 10 سال اخیر نظیر نداشت و به دوره راست آمد که امریکا در عوض یک سازش دفاعی با عربستان سعودی از تلاش های عادی شدن روابط میان این کشور با اسرائیل پشتیبانی میکند. همزمان این هجوم میتواند تلاش های اخیری سعودی ها و ایرانی ها را هم برای بهتر شدن مناسبت هایشان به هم زند. و یک سوال این است که از این حمله حماس چی میخواهد؟ مقامات فلسطینی و یک منبع در منطقه به ریترز گفتند پیام حماس این است که اگر اسرائیلی ها در فکر امنیت باشند، نباید فلسطینی ها را نادیده بگیرند و همه گونه سازش با عربستان سعودی تلاش های عادی شدن مناسبت ها با ایران را هم پیش پا میزند. یعنی از نگاه آنها در حل مسئله همه شریکان به غیر از خود فلسطینی ها. نظری دیگر هم هست، مثلا منبع در منطقه که با افکار مقامات ایران و گروه حزب الله لبنان شناس است گفته است این پیام به عربستان سعودی روانه شده است که به اسرائیل مایل شده است و همچنین به آمریکا. یعنی اینکه اگر با فلسطینی ها مناسبتی برابر صورت نگیرد، تمام منطقه ناامن خواهد شد.
بله، یکی از سران حماس در لبنان اسامه همدم گفته است کشورهای عربی باید این را اعتراف کنند که قبول طلب های امنیتی اسرائیل باعث ایجاد صلح نمی شود. پس چی چیز می تواند روی صلح را باز کند؟
از نگاه آنها پیشگیری از توسعه شهرک های یهودی نشین و تاسیس کشور مستقل فلسطین، ولی اسرائیل همیشه امنیت منطقه را شرط اول شمرده است، در حالی که واقعه های اخیر چه اندازه شکننده بودن آن را نشان دادند.
برخی تحلیلگران اوج گرفتن شدت را در این منطقه به منفعت روسیه می دانند و حتی دست داشتن مسکو را به آن ذکر می کنند. در این باره چه گفته های هست؟
بله، تحلیلگران ریترز در این مورد بیشتر به ایران اشاره می کنند و می گویند در هر ضربه حماس به اسرائیل ایران هم شرکت دارد. امروز نیز وقت بسیار کشورها طرفها را به قطع خونریزی دعوت میکنند، تهران حمله روز شنبه را عمل خود دفاعی نامیده است. مشاور آیت الله علی خامنه‌ای رهبر عالی ایران گفت تا زمانی که فلسطین و بیت المقدس آزاد نشوند، کشورش در کنار رزمندگان فلسطینی میایستد. تحلیلگران میگویند با کمک تسلیحاتی به شبکه وسیع جنگجویان در خاورمیانه، یعنی در لبنان، سوریه، عراق، یمن و همه غزه، ایران موقع خود را در منطقه پرقوت میکند. و دنس روس، یک رهبری پیشینی گفت و شنید های خاورمیانه، هم گفته است که هدف نزاع اخیر پیشگیری از پیشرفت در مذاکره های ایالات متحده آمریکا، سعودیه و اسرائیل است.
تشکر همکارم خرامان بقازاده بود. در باره نگاه ها به سبب اوج گرفتن خونریزی بین فلسطینیان و اسرائیل و عاقبت های این نزاع صحبت میکرد. شما برنامه اخبار آزادی را تماشا دارید. در شمال تاجیکستان یک هوانورد را به خاک سپاریدند که به گفته نزدیکان در جنگ روسیه با اوکراین کشته شده است. خوشبخت تورسونوف 35 ساله طریق شرطنامه در ارتش روسیه کار میکرد و بی آگاهی والدینش به جنگ برده شده است. حالا آنها در سوگ نشستند و فرزان محمدی از شهر کونی بودم در این باره گزارش میدهد.
خانواده تورسونوف ماتم دارد. پیوندانش میگویند در اولی ماه آگوست تماس با خوشبخت تورسونوف فرزند خانواده و هوانورد ارتشی روسیه قطع گردید. پس آن به آنها گفتند که او در اوکراین کشته شده است. روز 7 اکتبر خوشبخت را در زادگاهش شهری کونی بودم به خاک سپاریدند.
اکن خودش چی کپیتان بود روی کردنده من این بایون بی خبر بچه تربیه کردیم نقص خوند.
والدینش میگن از رفتن پسرش به جنگ روسیه علیه اوکراین هیچ کس آنها را با خبر نکرده است. خوشبخت تورسونوف 35 سال داشت و صاحب یک پسر بود. او پس از خط مکتب لیسه شهری کونی بودم به اختصاص هوانوردی شهر سیزرن روسیه رفته است. بعد خط مدت در تاجیکستان زیسته و باز به روسیه برگشته است. چند وقت به حیث پاسبان کار کرده و با شرطنامه به ارتش روسیه پیوسته است. به گفته پدرش و یگانه نانآوری خانواده بود.
البته نمیخواستند. کی میخواد که فرزندش نابود شود؟ خیلی کن همین خیلی شد. خواهش خودش می یا از طرف دولت استانگی می من اینشا اون من نمیدونم.
اهل این خانواده میگن از کار خوشبخت در روسیه تنها خوشبختی را منتظر بودند. مانند هزاران نفری که سالهای آخر تقدیر خود را با روسیه پیوستند. ولی اکنون درک میکنند که آن امید و آرزوها خطا بودند. روسیه که ماه فوریه سال گذشته به اوکراین حمله کرد، صدها محبوس و مهاجر تاجیک را با شیوه های مختلف به این جنگ جلب کرده است. به اطلاع دریافتی ده ها زاده تاجیکستان در آن جنگ به هلاکت رسیدند و برخی از کشته شدگان را پیوندانش به کشور آورده و دفن کردند. پیوندان اکثر کشته شدگان میگویند که آنها را خیلی کم از این حالت باخبر میکنند. به گفته خدمات استخباراتی بریتانیا، مقامات روسیه از ماه می سال 2023 به طور فعال زادگان آسیای مرکزی را به جنگ جلب میکنند.
در تاجیکستان استفاده از جراحی پلاستیکی تورفت معمول می شود. زنان و مردان برای برطرف کردن نقص در بدن و یا آنهایی که از سیمای خود روزی نیستند آگاهانه زیر تیغ جراح می روند. گزارش همکاران ما در همین باره است.
لحظه از کاری فواد ریدا جراح از لبنان 6 ماه پیش به تاجیکستان کوچید، هم کار میکند و هم پزشکان تاجیک را آموزش میدهد.
جراحی های پلاستیکی را تنها در زنان نه، بلکه در مردان هم انجام میدهیم. مثلا مردان بیشتر برای تغییر چشم و ابرو و بینی و رفع چربی شکم مراجعه میکنند. برخی دیگر از مردان برای جوانسازی چهره خود اینجا میآیند.
سالهای آخر در تاجیکستان بازار جراحی پلاستیکی گرم شده است. در بیمارستان‌های دولتی و خصوصی به تحریر سیمای شخصان ناراضی از ظاهرشان کمک می‌کنند. بعضی از پزشکان خارجی نیز با توجه به این به تاجیکستان آمدند، ولی شکایت‌ها از کاری آنها کم نیست. فواد ریدا هم رد نمی‌کند.
من یک طبیب جراحی پلاستیکی را می‌دونستم، نامش را نمی‌گویم، ولی از یک کشور همسایه شما است. وی در اینجا جراحی پلاستیکی میکرد. دیرتر معلوم شد که او اصلا جراح نبوده است. مشتری باید پیش از مراجعه به جراح باید تجربه کاری او را دقیق کرده بعدا نزد او رود.
فواد ریدا در حال به تاجیکستان آمد که صدها پزشک تاجیک ترک کسب و کشور کرده به مهاجرت و اساسا به روسیه رفتند. جراحی لبنانی میگوید تاجیکستان را انتخاب کرد چون یک کشور مسلمانی برای کار و زندگیش مناسب است.
از این پیش در ارمنستان بودم، اما برای من محیط اینجا پسند آمد. در ارمنستان وقتی می فهمند که تو از دین و مذهب دیگر پیروی میکنی، مناسبت به تو تغییر می‌یابد. در اینجا چنین نیست و من خود را اینجا راحت احساس میکنم.
At least here I feel more peace.
در حالی که طلبگاران جراحی پلاستیکی در تاجیکستان زیاد می شود، این مسئله در بعضی از کشورهای منطقه باعث به ایجاد بحث های مذهبی شده است. چند سال پیش مفتیات قرغیزستان فتوا داد که توسط جراحی طرح بدن خود را تغییر ندهند. طبیبان میگویند که زنان و مردان قبل از انجام همه گونه جراحی پلاستیکی باید مشورت متخصص و روانشناسان را بگیرند.
زمانی که یک فرد مراجعه میکند به یک سنتر زیبایی، او نمیداند که کدام پروسیجر به من بهترتر، چون هنا امین ایده را دارند که میخواهند زیباتر شوند. این مسئله کاملا مربوط به متخصصی هست که تحت نام متخصص زیبایی کار میکند. به این لحاظ باید متخصصین هم عادلانه تر کار کنند.
دوستان مهربان، با همین مطلب برنامه امروز اخباری آزادی را خلاصه میکنیم. تشکر که این 15 دقیقه با ما بودید. فراموش نکنید فردا برنامه های دیگر داریم که شما را منتظر خواهیم بود. خود را احتیاط کنید و خدا نگهدار.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم
می‌کنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعیت باور
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبه گفوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
درود به شنوندگان گرامی، من میرزا نبی خالق زاد در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. ارتش اسرائیل شب 8 به 9 اکتبر به 500 موضع در نوار غزه ضربه زده است. به اطلاع ارتش اسرائیل، ساختارهای حرکت حماس و جهاد اسلامی مورد حمله قرار گرفتند. ضربه ها بدون توقف تمام شب ادامه کردند، میگویند شاهدان. ساکنان محلی از تخریب بی سابقه منزل ها و تعداد زیادی کشته شده ها خبر می دهند. من از سال 2007 شاهد همه عملیات جنگی بودم، اما هرگز چنین حادثه را ندیده بودم. ظاهرا هیچ خط سرخ موجود نیست و گویا تمام نوار غزه هر کدام بنای آن مورد هدف قرار گرفته است، گفته است یک ساکن محلی در صحبت با روزنامه گارتس. ارتش اسرائیل میگوید میان موضع‌های مورد هدفش 8 ستاد حرکت حماس، مسجدها و نقب‌های بودند که توسط آنها به غزه اسلحه وارد می‌شد. رومینیا با 4 هواپیما 245 شهروندش را از اسرائیل بیرون برآورد. قسمی از آنها زائران هستند. وزیر کارهای خارجه رومینیا روز 9 اکتبر گفت 2 هواپیما به شرکت ملی ترام تعلق داشته، 2 هواپیما خصوصی است. به قول لومینیتا آدوبسکو، در 2 روز آخر در مجموع 800 رومینی اسرائیل را ترک کردند. تقریبا همین مقدار در آنجا ماندند. مقامات مجارستان گفتند که 325 نفر از جمله بعضی از شهروندان اسرائیل، شویتسی، آفستریا، آلمان، بریتانیا و پرتغالی را از اسرائیل بیرون آوردند. تاجیکستان خواهان هر چه زودتر پایان دادن به خشونت‌ها میان اسرائیل و گروه فلسطینی حماس شد. وزارت کار خارجه تاجیکستان روز 8 اکتبر در بیانیه گفت زورآوری را قطعاً محکوم کرده برای به اعتدال آوردن وضع طرف‌ها را به مکالمه می‌خواند. مسئولان وزارت از هیچ کشور یا گروه نام نگرفتند. یک روز پیش 7 اکتبر گروه فلسطینی حماس به جنوب اسرائیل حمله کرد و درگیری دو جانب تا کنون ادامه دارد. روسیه اصلی‌الدین شریپوف، برادر شفقت محمد، مدیر تلویزیون پیام، رسانه وابسته به حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی را به تاجیکستان استرداد کرده است. به نقل پیوندانش، او ماه سپتامبر سال 2022 در روسیه دستگیر و 1 اکتبر امسال به تاجیکستان استرداد شد، ولی هنوز جای نگهداریش معلوم نیست. مقامات دوشنبه در رابطه با اون هیچ اطلاعی ندادند. با خلاصه داستانی تگل استرویف در نیژنه تگل روسیه، او به همکاری با سازمان‌های ممنوع یا تبلیغ آنها توسط اینترنت، یعنی قسم 2 بند 307 کدکس جنایی تاجیکستان گمانبر است. در صورت اثبات اتهام به او از 5 تا 8 سال زندان تهدید می‌کند. نینا چتورتکوا، وکیل مدافع از این شریپوف در روسیه، از پیوندانش خواسته است برای حمایت او در تاجیکستان ادوکات بگیرند. وی گفت:
ما پودلی заявление
برای
حمایه او و جلوگیری از استردادش به تاجیکستان عریضه نوشتیم و خواهش نمودیم که به او مقام مهاجر داده شود، رد کردند و عریضه دیگر برای دادن پناهگاه موقتی پیشنهاد نمودیم. جواب ندادند و او را استرداد کردند.
Там обжалуется, было заявление на предоставление временного убежища.
مقامات تاجیکستان در سال گذشته نزدیک به 100 نفر از جمله 18 گمانبر به تروریسم افرادگرایی را از کشورهای خارجی از جمله روسیه به دوشنبه آورده، برخی را به مهلت‌های دراز زندانی کردند. شنوندگان گرامی، تفصیلات بیشتر در این موضوع را در ادامه برنامه بشنوید. پرزیدنت های ازبکستان، قزاقستان و روسیه شوکت میرزیف، قاسم جمر تاقیب و ولادیمیر پوتین در مراسم آغاز انتقال گاز روسیه به ازبکستان طریق لوله آسیای مرکزی مرکز اشتراک کردند. خدمات مطبوعاتی کرمل اطلاع داد که مراسم آنلاین برگزار شد. پیشتر شرکت قزاق گاز خبر داده بود که انتقال گاز روسیه به ازبکستان به واسطه لوله آسیای مرکزی مرکز از ماه اکتبر امسال آغاز خواهد شد. حکومت ازبکستان اعلان کرد که برای برون رفت از بحران انرژی در تیر ماه زمستان می‌خواهد از روسیه گاز خرد. ازبکستان در میان کشورهایی که به چین گاز می‌فروشند در مقام پنجم قرار دارد. طبق اطلاع آژانسی آمار ازبکستان، این کشور در 6 ماه اول امسال در عمان به مبلغ 278 میلیون و 400 هزار دلار به خارج گاز طبیعی فروخته است. و باز یک خبر دیگر از تاجیکستان. دسته منتخب تاجیکستان از مسابقات قهرمانی جودای جهان میان جوانان که روزهای 4 و 7 اکتبر در پرتغالیا برگزار شد با یک مدال برنجی برگشت. این مدال را پهلوان 20 ساله تاجیک ابوبکر شیروف در وزن تا 73 کیلو به دست آورد. وی در دور اول روسان کاراتیچ آمریکایی، در دور دوم گابریل فلاکاوی برزیلی، در دور سیوم گرگلی ادارجانی مجاری را شکست داد و به دور چهار نهایی راه یافت، ولی ابوبکر در چهاریک فینال از المات ادلیت قزاق مغلوب شد. بعدن شیروف در دور تسلا بخش به الیوت پریوی از فرانسه غالب آمد و در مبارزه برای نشان برنجی کیتو کیهاری ژاپنی را شکست داد. یادآور می‌شویم نورعلی امام‌علی پهلوان تاجیک در قهرمانی جودای جهان میان جوانان که سال گذشته در شهر گویاکیل اکوادور دایر شده بود، در وزن تا 65 کیلو با مدال طلا سرفراز گشت.
سفارت افغانستان در دوشنبه با اعلان ماتم 3 روزه به خاطر قربانیان زلزله هرات پرچم کشورش را پایین آورده است. مسئولان کمیته حالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان میگویند با سپارش حکومت کشور آماده ارائه کمک‌های نجات‌دهی در کشور همسایه هستند. به اطلاع سفیر افغانستان در تاجیکستان، در زلزله روز گذشته بیش از 2,500 نفر جان باخته، هزارها نفر دیگر مجروح شدند. جزئیات موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد میکنم. صبح 9 اکتبر مسئولان سفارت افغانستان در دوشنبه به خاطر قربانیان زلزله مرگبار در هرات پرچم سه‌رنگه کشور خود در صحن حولی سفارتخانه را پایین کشیدند. همزمان در تالار پذیرایی این سفارتخانه کتاب ثبت همدردی با مردم هرات گذاشته شد. ساکنان دوشنبه و سفیران مقیم پایتخت تاجیکستان در این کتاب پیام غمشریکی نوشتند. امود اجر سفیر ترکیه در تاجیکستان یکی از نخستین ها بود. وی در صحبت با رادیو آزادی گفت که در کشورش نیز سال جاری زمین لرزه مرگبار رخ داده بود و مقامات ترکیه آماده است در این روزهای سخت در کنار مردم افغانستان باشد.
امروز وقت نیست که به شرح‌های سیاسی بپردازیم. ما امروز همگی باید در همبستگی با مردم افغانستان باشیم. ما خوب درک میکنیم که چی مشکلات به سر مردم افغانستان آمده است. درک میکنیم وقتی میخواهیم با مردم افغانستان همکاری داشته باشیم. فعلا همین وقت است.
ضمناً زلزله مرگبار در هرات افغانستان روز 7 اکتبر رخ داد. شدت آن را 6.3 درجه جدول ریختر گفتند. در میان سفیران کشورهای خارجی مقیم دوشنبه در این مراسم تسلیت در سفارتخانه افغانستان حضور سفیر سفیر بریتانیا و نماینده های سفارت روسیه نیز مشاهده شد. اما از تاجیکستان تنها سرهنگ خورشید ولیزاده از کمیته حالت های فوق‌العاده و مدافع گرژدنی تاجیکستان در کتاب تسلیت نوشته کرد. رادیو آزادی از وی پرسید که آیا نجات بخشان این نهاد آماده هستند با نجات ساکنان این کشور همسایه بروند.
فکر میکنم که با دستور حکومت جمهوری تاجیکستان کمیته حالت های فوق‌العاده همیشه آماده است و دولت های همسایه کمک برسند.
چون این پاسخ نماینده نجات بخشان تاجیک در حال صدا داد که مقامات طالبانی افغانستان را که حدود 2 سال قبل به سر قدرت به کابل برگشت تا حال هیچ کشور در جهان به جز از چین به رسمیت نشناخته است. اما به اعتقاد محمد ظاهر اخبر سفیر افغانستان در تاجیکستان وقتی در افغانستان فاجعه انسانی رخ داده است نباید با در نظر داشت عامل های سیاسی و مذهبی کار کرد.
بحث سیاسی و بحث به رسمیت شناختن طالب ها مطرح نیست، بلکه این قربانی ها همش مردم افغانستان است. جامعه بشری باید به مردم کمک بکنه، نه به طالب ها.
وزارت امور خارجه تاجیکستان صبح امروز در اظهارات نوشته است که در این لحظه فاجعه بار تاجیکستان با مردم افغانستان غم شریک و همدرد است. این وزارتخانه تعداد قربانیان زلزله هرات را بیش از 2000 و منزل های تخریب شده در پی آن را بیش از 600 عدد ارزیابی کرده است. اما با گفته محمد ظاهر اخبر سفیر افغانستان در تاجیکستان فعلا تعداد قربانیان این آفت طبیعی از 2500 نفر گذشته، احتمال رسیدن این رقم تا 10000 نفر نیز امکان دارد.
آدم خیلی حقیره بازی چه یه تقدیره، گل بین دو مرگه، مرگی که ناگزیره. حتی خود تولد آغاز راه مرگه، حدیث عمر و آدم، حدیث باد و برگه. آغاز یک سفر بود وقتی نفس کشیدیم، با هر نفس هزار بار به سوی مرگ دویدیم. تو این قمار کوتاه نبرد هستی باختیم، تا خنده رو ببینیم از گریه آینه ساختیم. آدم خیلی حقیره بازیچه یه تقدیر.
روسیه برادری یک نماینده مخالفان حکومت تاجیکستان را برای محاکمه به دوشنبه داده است. اصلدین شریپوف، برادر شفقت محمد، مدیر تلویزیون پیام، رسانه وابسته به حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی است. به نقل پیوندانش او ماه سپتامبر سال 2022 در روسیه دستگیر و 1 اکتبر امسال به تاجیکستان استرداد شد، ولی هنوز جای نگهداریش معلوم نیست. مقامات تاجیکستان سبب بازداشت و در کجا بودن اصلدین شریپوف را اعلان نکردند. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. با خلاصه دادستانی تگیل استرویف در نیژنی تگیل روسیه، او به همکاری با سازمان‌های ممنوع یا تبلیغ آنها توسط اینترنت قسم 2 بند 307 کدکس جنایی تاجیکستان گمانبر است. در صورت اثبات اتهام به او از 5 تا 8 سال زندان تهدید می‌کند. شفقت محمد، برادر اسدین شریپوف، روزی 9 اکتبر بر رادیو آزادی گفت مراجعت پیوندانشان برای دقیق کردن جای نگهداری او تا این دم بی‌نتیجه بوده است. وی گفت مرافعش در روسیه 1 سال ادامه داشت و علاوه کرد که مقامات تاجیکستان او را به همکاری با حزب ممنوع نهضت اسلامی و گروه 24 متهم می‌دانند، چیزی که به گفتهش حقیقت ندارد. دادستانی تگیل استرویف نیز در خلاصه‌اش با تکیه به ادعای جانب تاجیکستان گفته است اصلدین شریپوف در فیسبوک گویا به حمایت از حزب نهضت اسلامی و گروه 24 مطلب نشر می‌کرد و از سال 2021 در جستجو بود. فعالیت حزب نهضت اسلامی در حدود روسیه نیز ممنوع است. درست است که در فیسبوک به مانند هر شهروند دیگر صحیفه داشت، اما نظر خودش را می‌نوشت. فکر می‌کنم همه این بهانه است، هدف مقامات تاجیکستان بستن دهان من است، گفت شفقت محمد. در همین حال نینا چتورتکووا، وکیل مدافع اسدین شریپوف در روسیه، از پیوندانش خواسته است برای حمایت او در تاجیکستان ادوکات بگیرند. 8 روز باز از او درکی نیست. وکیل مدافع گیرند و بر اساس قانون جای نگهداریش را معلوم کنند، میگوید او. و افزود:
Мы подали заявление.
برای حمایت او و جلوگیری از استردادش به تاجیکستان عریضه نوشتیم و خواهش نمودیم که به او مقام مهاجر داده شود، رد کردند و عریضه دیگر برای دادن پناهگاه موقتی پیشنهاد نمودیم، جواب ندادند و او را استرداد کردند.
Там обжалуется, было заявление на предоставление временного убежища. Мы не дали это право реализовать на предоставление временного убежища.
مقامات تاجیکستان در سال 2022 نزدیک به 100 نفر از جمله 18 گمانبر به تروریسم و افراطگرایی را از کشورهای خارجی از جمله روسیه به دوشنبه آورده، برخی را به مهلت‌های دراز زندانی کردند. اسدالدین شریپوف از ناحیه اشتی ولایت سغد 36 ساله است و صاحب 3 فرزند است. پیوندانش میگویند از سال 2016 در روسیه کار و زندگی میکرد و حالا از سرنوشت بعدیش نگران هستند.
Салом алейкум, дорогі зрителі. Сьогодні
імроз сулбати дурем бо Абел Полезе, устоді донижгохи шахри Дубліни, Ірланд. Джаноби Полезе барой муарифи як дастурамалаш барой олимон ва устодони мактабхои оли осиёи марказӣ ба Тоҷикистон омадааст.
Вузов Центральной Азии, в том числе Таджикистана.
Шунавандагони гиромӣ, ин сӯҳбатро ман Нигораи Фазлиддин пеш мебарам.
Профессор, еще раз приветствую вас на нашей программе.
Здравствуйте.
И поздравляем вас с публикацией вашей...
Шумо каблан гуфта будет, ки талаботи иджироиш барой олимон ва устодони донишгохо дар Тоҷикистон балантар аз талаботи Харвард аст.
Подразумевали.
Ну тут я шутил такое ситуацию, что аспирантам и постдокторантам надо...